چشمگیر و ما برای روابط حسن همجواری با ایران همواره احترامی عمیق قائل بوده ایم. جمهوری اسلامی هرچند از دیدگاه های فرهنگی، تاریخی و مذهبی خود را با جمهوری همکیشش، جمهوری آذربایجان نزدیک حس می کند، در حال حاضر بر سر تقسیم منابع عظیم معدنی در بستر دریای خزر با حکومت حیدر علیف در باکو اختلاف دارد. در این گیرودار جمهوری آذربایجان پنج شنبه گذشته تهدید کرد که برای بازپس گرفتن محدوده قره‌باغ کوهستانی بار دیگر به جنگ متوسل خواهد شد. محدوده قره‌باغ اولیا یا کوهستانی از نظر اداری بخشی از جمهوری آذربایجان است، اما اکثریت ساکنان آن ارمنی هستند. همکنون جدایی خواهان ارمنی بر قره‌باغ کوهستانی فرمان می‌رانند. ارمنستان از این جدایی خواهان حمایت می‌کند. رابرت کوچاریان در طول دیدارش از تهران درباره احداث یک خط لوله گاز میان ایران و ارمنستان نیز گفتگو خواهد کرد.
و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی، بهمن باستانی. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت استقرار یک نیروی ناظر بین المللی در مناطق فلسطینی نشین را آمریکا وتو کرد. در جمع 23 رأی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا تنها مخالف بود و بریتانیا و نروژ رأی ممتنع به این قطعنامه دادند. دولت خودگردان فلسطین و بسیاری از کشورهای عرب و مسلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بودند تا به استقرار یک نیروی بین المللی ناظر و حافظ فلسطینیان در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین اقدام کند. آمریکا اعلام کرده است این قطعنامه در صورت اجرا اسرائیل را منزوی خواهد کرد. وتو این قطعنامه توسط آمریکا بلافاصله خرسندی و تقدیر دولت اسرائیل را به دنبال داشت. از سوی دیگر صاحب عراقات، رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح، پس از اعلام رأی وتو آمریکا آن را نتیجه یک روز سیاه در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل خواند. اوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه نیز رأی وتو آمریکا را غیر قابل فهم توصیف کرد و مصر آن را محکوم نمود. از تهران نیز خبر رسید که وزارت خارجه جمهوری اسلامی رأی وتو و آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این پیوند را ادامه سیاست مشت آهنین آمریکا خوانده و آن را حمایت از تروریسم دولتی اسرائیل توصیف کرده است. دولت ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای مسلمان خواست تا برای متوقف کردن اسرائیل در عملیات نظامی علیه فلسطینیان مستقیما وارد عمل شوند. همزمان به دنبال کشته شدن 8 فلسطینی در اثر شلیک نیروهای اسرائیلی در روز گذشته، دیشب و امروز نیز 4 فلسطینی دیگر از جمله 3 نوجوان کشته شدند. دولت اسرائیل اعلام کرده است این عملیات بخشی از عملیاتی است که در پیگرد افراد حماس انجام می‌گیرد. حماس مسئولیت بسیاری از عملیات انتحاری طی یک ماه گذشته در اسرائیل را به عهده گرفته است. امروز در سومین روز پی در پی، مقر یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین در نوار غزه هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیل قرار گرفت. دقایق پیش یک مقام مسئول اتحادیه عرب اعلام کرد وزیران خارجه کشورهای عرب هفته آینده در قاهره برای بررسی اوضاع کنونی خاورمیانه اجلاس اضطراری خواهند داشت. ادامه خبرها. در ادامه بمباران سنگین منطقه تورابورا در شرق افغانستان، ده ها تن از نیروهای بن لادن تسلیم نیروهای آمریکا و اتحاد شمال افغانستان شدند. آمریکا طی 3 روز گذشته 420 بمب توسط بمب‌افکن‌های B-52 بر این منطقه ریخته، اما هنوز این منطقه کوهستانی پاکسازی نشده است. تورابورا آخرین پایگاه نیروهای بن لادن است و منابع اطلاعاتی آمریکا معتقدند که شخص بن لادن در این منطقه همچنان حضور دارد. دولت سومالی از آمریکا خواست تا برای پاکسازی شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن از سومالی این کشور را یاری دهد. به گفته یوسف حسن ابراهیم، مشاور رئیس جمهوری سومالی، دولت سومالی از آمریکا خواسته است تا به این منظور نیروی نظامی به سومالی بفرستد. گفته می شود نیروهای طرفدار بن لادن و اعضای القاعده که در سومالی پایگاه وسیعی داشتند، ممکن است از افغانستان به سومالی گریخته باشند و در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند. هفته پیش برخی مقامات دولت آمریکا سومالی را در شمار کشورهای نام برده که هدف احتمالی بعد از افغانستان در جنگ آمریکا و متحدانش علیه تروریسم باشد. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد طی 3 ماه گذشته و در اثر تحریم‌های سازمان ملل 31,000 کودک عراقی به علت کمبود مواد غذایی و دارویی جان سپردند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل برنامه نفت در برابر غذا را در مورد عراق برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. بر پایه این مصوبه عراق در چارچوب تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل می‌تواند به میزان معینی برای خرید مواد غذایی و دارویی به فروش نفت خود در بازارهای جهانی اقدام کند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا خواستار همکاری نزدیکتر نظامی این کشور با جمهوری آذربایجان شد. آقای رامسفیلد که به دنبال دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو سخن میگفت اظهار داشت همکاری نزدیکتر نظامی واشنگتن باکو به جمهوری آذربایجان این امکان را میدهد که کمک‌های بیشتری در اختیار مبارزه جهانی علیه تروریسم قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت کنگره این کشور به زودی تحریم‌های نظامی را که علیه جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان مقرر کرده بود لغو خواهد کرد. این تحریم‌ها به دنبال درگیری‌های نظامی دو جمهوری بر سر قره‌باغ در سال 92 میلادی مقرر شد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا از باکو راهی ایروان شد تا پس از مذاکره با مقامات جمهوری ارمنستان به جمهوری گرجستان برود. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 ابراز تأسف کرد. روز پنجشنبه گذشته علی‌رغم نظر روسیه و چین رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش از این پیمان 30 ساله به طور یکجانبه خارج می‌شود. این پیمان که بین شوروی سابق و آمریکا در سال 72 میلادی بسته شده بود به دو کشور اجازه گسترش سلاح‌های موشکی را نمیداد. دولت آمریکا اعلام کرده است برای حفظ امنیت شهروندان خود ناگزیر به ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی است و بنابراین از پیمان ضد بالستیک سال 72 کنار می‌گیرد. کوفی آنان با تأسف بارخواندن این اقدام آمریکا همه کشورها را فراخواند تا از طریق ابتکارهای تازه اهداف پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 را مجدداً تثبیت کنند. دبیرکل سازمان ملل نیز مانند رهبران روسیه اظهار داشت کنار گذاشتن پیمان ضد موشک‌های بالستیک ممکن است به مسابقه تسلیحاتی تازه‌ای بیانجامد. به دنبال این اظهارات دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت کنار گذاشتن این پیمان به معنای پایان دادن قطعی به دوره جنگ سرد است و نه آغاز دوباره جنگ سرد. در دهلی نو دو روز پس از حمله مسلحانه به پارلمان هند خبر رسید که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نسبت به اقدام تلافی جویانه هند هشدار داده است. روز پنجشنبه در جریان حمله افراد مسلح به آستانه ورودی پارلمان هند 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. دولت هند لشکر طیبه گروه بنیادگرای طرفدار پاکستان را که در کشمیر فعالیت می‌کند مسئول این عملیات خوانده است. امروز جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با اعلام محکومیت شدید عملیات روز پنجشنبه به عنوان عملیات تروریستی علیه پارلمان هند همچنین به دولت هند هشدار داد که دست به اقدام به گفته او ناشی از بدبینی نزند چون در آن صورت عواقب بسیار جدی خواهد داشت. روابط هند و پاکستان به ویژه بر سر کشمیر با افت و خیزهای همواره تنش‌آمیز بوده است. و در شمال قفقاز 300 تن در شهر آرگون در چچنستان به بازداشت نیروهای روسیه درآمدند. این اقدام به دنبال 4 روز پیگرد نیروهای جدایی‌خواه چچن در شمال قفقاز صورت گرفته است. یکی از مسئولان دولت روسیه در چچنستان به خبرنگاران گفت بازداشت این افراد به دنبال 2 روز درگیری مسلحانه با جدایی خواهان چچن صورت گرفته است. روز گذشته رئیس آگاهی جنوب روسیه اعلام کرده بود جدایی خواهان چچن به هدف یک اقدام استراتژیک جهت تسخیر مجدد شهرهای اصلی چچنستان در شهر آرگون تجمع کرده.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3. نشست سران اتحادیه اروپا در روز پایانی خود با صدور بیانیه‌ای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری و نهادهای این اتحادیه را مورد تصویب قرار داد. در این اجلاس همچنین پیشنویس طرحی مورد توافق قرار گرفت که بر اساس آن تا پایان سال 2002 میلادی بررسی نهایی درباره درخواست 14 کشور متقاضی پیوستن به این اتحادیه انجام خواهد گرفت. شیرین فامیلی در این باره گزارشی دارد.
روز شنبه اجلاس کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه لاکن ضرورت انجام یک مجموعه اصلاحات در ساختار و نهادهای این اتحادیه را مورد تایید قرار داد. این اصلاحات از سال آینده به اجرا در خواهد آمد. در بیانیه لاکن از جمله مسئله نیاز اتحادیه اروپا به یک اساسنامه مطرح شده و چگونگی و یا امکان انتخاب مستقیم رؤسای کمیسیون‌های اتحادیه اروپا از طریق مردم نیز به بحث گذاشته شده است. افزون بر این لزوم ایجاد تحرک جدیدی در سیاست خارجی و سیاست دفاعی اتحادیه اروپا در این بیانیه گنجانده شده است. از جمله در مورد یافتن زمینه‌ها و وظایف جدید برای تأمین صلح و نیز در جهت انجام اقدامات بشردوستانه سخن رفته که به گفته ناظران اجلاس بروکسل این زمینه‌های جدید می‌تواند به عنوان مثال مبارزه با تروریسم باشد. توافق بر سر تشکیل مجمعی از اعضای دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تدوین اساسنامه و تعیین نحوه برداشتن گام‌های عملی برای اصلاحات ساختاری در این اتحادیه از دیگر تصمیمات اجلاس بروکسل در روز شنبه بود. بر اساس طرحی که ارائه شده، این مجمع متشکل از 15 نماینده از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، 30 نفر از اعضای پارلمان‌های کشوری، 16 نماینده از پارلمان اروپا و 1 نماینده از کمیسیون اتحادیه اروپا می‌باشد. مجمع اصلاحات در اتحادیه اروپا کار خود را از ماه مارس آینده شروع خواهد کرد و درباره نتایج کار آن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تصمیم خواهند گرفت. اجلاس سران اتحادیه اروپا در لاکن همچنین در مورد پذیرش اعضای جدید به این اتحادیه بر روی متنی توافق کرد که به موجب آن تا پایان سال 2002 میلادی باید مذاکرات و بررسی‌های مربوط به درخواست این اعضای جدید خاتمه یابد و این اعضا بتوانند از سال 2004 میلادی وارد اتحادیه اروپا شوند. سران اتحادیه اروپا بر این نظرند که در سطح کنونی بررسی‌ها و مذاکرات انجام شده 10 متقاضی جدید آماده ورود به این اتحادیه هستند و در مورد 4 متقاضی دیگر نیز باید بررسی‌ها تکمیل شود. در متن اجلاس لاکن در این زمینه بر ضرورت پیشرفت بیشتر این متقاضیان در اصلاحات ساختاری، اداری و اقتصادی کشورهایشان تاکید شده است. همچنین روز جمعه درباره اعزام نیروهای حافظ صلح از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به افغانستان توافق کلی در اجلاس لاکن صورت گرفت، اما طرح جزئیات آن از جمله سهم هر یک از کشورها و چگونگی اعزام نیرو به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل که سه‌شنبه آینده تشکیل خواهد شد موکول گردید. شب گذشته سخنان گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و جک استراو وزیر خارجه بریتانیا در این زمینه روشن ساخت که هر کشور عضو اتحادیه اروپا واحد مستقل و تحت پرچم خود را آماده خواهد کرد، اما این واحدهای مستقل تحت فرماندهی واحدی که حداقل در دور اول با بریتانیا خواهد بود عمل خواهند کرد.
شیرین فامیلی و پایان نشست سران اتحادیه اروپا. به رادیو آزادی گوش میکنید. همچنان که در خبرها شنیدیم، طرح شورای امنیت برای اعزام ناظران بین المللی به منظور برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان از سوی آمریکا وتو شد. درباره چگونگی کارکرد سیستم شورای امنیت، بکتاش خمسه‌پور همکار ما گفتگوی انجام داده است با دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو.
آقای دکتر جلیلی، این سیستم و کارکرد شورای امنیت که در قالب بزرگترین و اصلی ترین نهاد بین المللی یعنی سازمان ملل متحد عمل میکنه، آیا به نظر شما بازتاب دهنده اراده و خواست جامعه بین المللی است؟
بدون شک به نظر من یک نشانه خواسته های جامعه بین المللی نیستش. این نتیجه جنگ جهانی دوم هستش. همینطور که اطلاع دارین، منشور ملل متحد رو به طوری تنظیم کردن بعد از جنگ جهانی دوم که کشورهای پیروزمند در جنگ یعنی آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس حق وتو داشته باشن و از اون موقع تا به حال این مسئله باقی مونده و هیچ گونه نمیشون رو تغییر داد به جز اینکه این 5 کشور قانع بشن که این مقررات رو تغییر بدن.
چرا چون این سیستمی در شورای امنیت به کار گرفته شده؟ شما اشاره کردین که این سیستم از جنگ جهانی دوم اعمال شده، اما دلیلش چی بوده؟
علتش این بودش که این 5 قدرت خود رو ضامن امنیت بین المللی می دونستن و مایل به این بودن که هیچ مسئله مهم که مربوط به امنیت بین المللی هستش بدون توافق همگی آنها انجام نشه. بنابراین یک نوع اراده دست جمعی میون این 5 ابرقدرت یا قدرت‌های بزرگ که اون زمان بوده که امروز هم باقی مونده هنوز. و بعضی ها معتقدن که اقلن میشه تعداد کسایی که حق وتو دارن و اعضای حق وتو دار سازمان ملل متحد هستن اینها رو تعدادشون اضافه کرد. به این وسیله ممکنه یک تعادل بیشتری به وجود بیاد ولی هنوز به این نتیجه نرسیدیم.
آقای دکتر جلیلی، در جلسه شورای امنیت قطعنامه شورا در مورد خاورمیانه در حالی که 12 رأی موافق و 2 رأی ممتنع داشت تنها به خاطر 1 رأی مخالف به تصویب نرسید. شما به عنوان یک کارشناس روابط بین المللی این رو چگونه تحلیل میکنید؟
چنانچه منشور سازمان ملل متحد تغییر نکنه، رفتار شورای امنیت هم همین هست که امروز بوده. در این قطعنامه‌ای که تصویب شد مخالفت یک کشور ولی یک کشور اصلی مانند ایالات متحده کافی بودش که جلوی این قطعنامه رو بگیره. البته یک مقدار وسایلی هستش ولی خیلی مشکل استفادهش، و اون این است که مثلا چندین بار با اکثریت بسیار زیادی در مجمع عمومی سازمان ملل یک مطلبی مطرح بشه و در اون شرایط امکان این وجود داره که شورای امنیت تغییر نظر بده، ولی این خیلی نادر بوده و کلن در طول تاریخ سازمان ملل متحد بارها از حق وتو استفاده شده. در زمان جنگ سرد شوروی یا آمریکا از این استفاده میکردن و یک مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ سرد یک نوع اتفاقی در شورای امنیت بود که تعداد وتوها کمتر شد، ولی در مورد مسئله حساس مثل مسئله خاورمیانه باز از این حق وتو استفاده شده و به نظر من سالهای آینده هم خواهد شد.
دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در سوئیس، درباره چگونگی کارکرد و سیستم شورای امنیت به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی پاسخ داد. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و حالا اجازه بدهید عالم سیاست را اندکی وا بگذاریم و به سوی مرزهای بیکران فضا برویم. هرچند سازمان هوایی و فضانوردی آمریکا ناسا سفینه دیگری را به فضا فرستاده، اما این کار با دشواری صورت گرفته و در همین حال برنامه‌های آینده این سازمان نیز با مشکلاتی روبرو شده است. در این زمینه همایون مجد، گزارشگر ما در واشنگتن، گفتگویی دارد با دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا.
سفینه رفت و برگشت اندیور در شرایطی دشوار که در تاریخ پروازهای فضایی بی سابقه بود راهی آسمان شد. پروازان چند بار بیشتر به دلیل نامساعد بودن هوا به تأخیر افتاد و زمانی هم که همه چیز برای آغاز مأموریت سفینه آماده شد، مسئولان ناسا با توجه به جوی که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر به وجود آمده است، تدابیر امنیتی را برای انجام کار لازم می‌دانند. دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، دلیل آن را توضیح می‌دهد.
قبل از اینکه با خودش حدود 2 میلیون لیتر هیدروژن مایع و اکسیژن مایع حمل میکنه که این قابل احتراق باشه و خطرناک باشه و احتمال حملات تروریستی بود و از این جهت کمک گرفتن از مقامات نظامی به طوری که نمیگذاشتن هیچ هواپیمای نزدیکتر از 50 مایل به اون محل پرواز اون شاتل نزدیک بشه. بالاخره با تمام این زحمات رفت بالا و ملحق خواهد شد به ایستگاه بین‌المللی فضایی که در دور زمین در حال گردش هست. این شاتل با خودش 7 تا فضانورد حمل میکنه، که از این 7 تا 3 تاشون منتقل میشن به ایستگاه فضایی و 4 نفر دیگه اینها مجددا به زمین برمیگردن. این کار این شاتل این بود که مقدار زیادی خاربار ببره اونجا، به اضافه با خودش 10,000 تا پرچم آمریکا حمل کرده که این پرچم ها وقتی که مجدداً به زمین برگشتن داده بشه به قربانیان حادثه 11 سپتامبر.
این حادثه تقریباً بر تمامی جنبه های زندگی و نیز فعالیت های پژوهشی و علمی در آمریکا اثر گذاشته است و پرسشی که به ویژه در محافل علمی نه تنها در آمریکا بلکه اروپا مطرح است این است که آینده ایستگاه فضایی چه خواهد بود. کار به وجود آوردن چنین ایستگاهی به سال 1984 و زمانی باز می‌گردد که آمریکا تصمیم گرفت به تنهایی آن را بسازد و نام ایستگاه فضایی آزادی را برای آن برگزید. پیشرفت‌هایی نیز به دست آمد، اما در سال 93 مقامات ناسا تصمیم گرفتند آن را توسعه دهند و در چارچوب یک همکاری بین‌المللی بگنجانند، به ویژه با روس‌ها که در فعالیت‌های فضایی سابقه داشتند و نام آن به ایستگاه بین‌المللی فضایی تبدیل شد. اما اجرای طرح با مشکلات روبرو شد که قابل پیش‌بینی نبود.
اولا قرار بود که این توسعه این ایستگاه با مخارج حدود 40 یا 50 میلیارد دلار انجام بگیره، ولی حالا متوجه شدن که مخارج فوق العاده زیادتر هست. در اون برنامه اصلی قرار بود که یک مدول ایجاد بشه که برای سکونت فضانوردان، که 7 فضانورد در آن واحد بتونن در اونجا زندگی بکنن و یک حاملی ایجاد بکنن، وسیله باربری که بتونه 7 فضانورد رو به زمین برگردونه و از این ببره به ایستگاه فضایی. ولی بعد آمریکا متوجه شد که این مستلزم مخارج بسیار زیادی است و علاوه در حال حاضر اصولا قابل پیش بینی نیست که چقدر خرج اضافی لازم هست که این عمل انجام بگیره، به این معنی که بس بدن توسعه بدن این ایستگاه فضایی رو. و از این جهت معتقد که باید به همین وضع فعلی قناعت بکنیم که در هر آن واحد فقط 3 نفر بیشتر نمیتونن باشن در ایستگاه فضایی و این 3 نفر کافی نیستن برای کارهای تحقیقی و پژوهشی، چون چند نفر لازمه برای به اصطلاح نگهداری خود ایستگاه فضایی. و از این جهت که اروپایی‌ها شرکت کردن و ژاپن، اونها معتقدن که باید حتما عده بیشتری باشه که بتونن کارهای پژوهشی انجام بدن. و از این جهت که تماس استقرار که وجود داره در بین این دو نیروی دنیا و نمیدونن که واقعا چه کار بکنن.
به گفته دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، آمریکایی‌ها میگویند نمیتوانند مخارج بیشتری را متحمل شوند. اروپاییان میگویند در صورتی که ایستگاه فضایی در وضع فعلی باقی بماند بیفایده خواهد بود. با این حال در این ایستگاه تاکنون فعالیت‌هایی هرچند محدود انجام گرفته است.
بیشتر مطالعه شده در روی حالات بیوزنی که چه مسائلی رو میشه ساختارات بیوزنی و از مقدار اشعه‌ای که در خارج از نفس سفینه هست اندازه‌گیری کردن، ولی در واقع کارهای اساسی شروع نشده هنوز، کارهای اساسی که باید بشه، چون تا ایستگاه فضایی کامل نشه که حدود 6 سال 7 سال دیگه طول خواهد کشید نمیشه پژوهش‌های اساسی انجام داد.
ایستگاه فضایی تنها یکی از فعالیت‌های سازمان هوایی و فضانوردی ملی آمریکاست که با مشکلات مالی روبرو شده است. دکتر کاظم امیدوار میگوید حملات تروریستی 11 سپتامبر و پیامدهای آن بر تمام فعالیت‌های ناسا اثر گذاشته است.
اولویت‌ها و پریوریتی‌ها تغییر پیدا کرده، چون ایستگاه فضایی خب یک جنبه نسبتاً پریوریتی نمیتونه داشته باشه، چون مسائل دیگه مهمتر هست، مثلا مسائل دفاع و مخارجی که لازم هست. اینی که تغییرات ایجاد کرده در وضع ساختمان بودجه آمریکا و فعلا بودجه آمریکا بیشتر باید صرف کارهای بشه که بیشتر اولویت دارن و کار فضایی البته اون اولویت کارهای دیگر نداره و این تا اندازه باعث خواهد شد که به تأخیر بیفته کارهای فضایی.
چون این تأخیری بر تمام فعالیت‌های ناسا اثر منفی خواهد داشت، به ویژه اینکه به گفته دکتر کاظم امیدوار در حال حاضر معلوم نیست آیا کار توسعه ایستگاه فضایی ادامه خواهد یافت یا نه، و در چنین صورتی اگر پرواز سفینه‌های رفت و برگشت نیز متوقف یا محدود شود برنامه‌های آینده ناسا چه خواهد بود؟ دکتر کاظم امیدوار میگوید
بیشتر متمرکز میشه روی فعالیت‌های علمی که خب اونها فوق‌العاده جالب خواهند بود، فرستادن سفینه‌هایی به کرات دیگه و پیاده کردن در مریخ، ربات‌های پیاده کردن در مریخ و سفینه های علمی مثل فرض کنید تلسکوپ هابل به کارش ادامه خواهد داد و عکس های جالب تری خواهد گرفت و بعد نسل دوم تلسکوپ هابل قرار است تا 5 یا 6 سال دیگه به پرواز در بیاد که اون میتونه خیلی عقبتر بره راجع به ابتدای جهان و میتونه از اون 1000 سال اولی که جهان تشکیل شده عکس برداری بکنه که خیلی جالب خواهد بود. و بعد فعالیت ناسا مقدار زیادی هم مربوط میشه به حفظ محیط زیست، environment، که اینها مربوط میشه به مطالعه در روی مقدار اوزونی که وجود داره، مطالعه در روی گرم شدن هوا، و به طور کلی برنامه‌ای هست که بتونن شاید تا یک هفته یا دو هفته تمام این پارامترهای اتمسفر مثل درجه حرارت، فشار، مقدار رطوبت و سطح باد در روی اقیانوس ها، اینها همه رو به صورتی در بیارن که به صورت تمامی کره زمین رو نشون بده که در هر نقطه این پارامترها چه ارزش هایی دارن و هر کسی بتونه دسترسی داشته باشه به این ارزش ها که فوق العاده مهم هست برای انوایرمنت و شناخت محیط زیست.
دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، یادآور می‌شود با وجود مشکلات جاری، فضا چیزی نیست که بشر بتواند آن را از یاد ببرد. تحقیقات در مورد آن نه تنها از سوی آمریکا، بلکه کشورهای دیگر ادامه خواهد یافت و احتمالاً به شکل یک همکاری بین‌المللی گسترش خواهد یافت.
دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا و فعالیت‌های فضایی آمریکا. گزارشی بود از همایون مجد در واشنگتن. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم که در آن نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش. یک ساعت دیگر امروز برای شما برنامه داریم. در این بخش البته بخش شامگاهی را هم که ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران خواهیم شنید با گزیده‌ای از برنامه‌های دو ساعت نخست این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی. اما تا رسیدن به ساعت سوم آهنگی از شهره همراه ما و شما خواهد بود. با ما باشید.
بیدار کن از خواب مرا، یک دفعه بیدار کن از خواب مرا.